سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با تعامل سازنده و اینکه اطمینان حاصل کند که صدای همه افغانها شنیده می شود متعهد است. یونما بر روز دوشنبه در صفحه اکس این موضوع را نوشت و از دیدار روزا اوتونبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داد. یونما عکس خانم اوتونبایوا و آقای متقی را نیز منتشر کرده و این ملاقات را بخش از مشوره های گسترده پیش از نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان توصیف کرده. یونما در حال برشنیده شدن صدای همه شهروندان افغانستان تاکید کرده که از بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم به روز دوشنبه دو سال گذشت. هنوز حاکمان فعلی افغانستان تقاضاها برای بازگشایی این مکاتب را نپذیرفتند. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که با کمبود شدید بودجه روبروست، اگر بودجه لازم به دست نیاورد، کمک خود در افغانستان را متوقف خواهد کرد. سندی مکین، رئیس اجرایی نداره، در گفتگو با شبکه ABC نیوز افزود که برنامه جهانی غذا در تاریخ 60 ساله خود با کمبود بی سابقه بودجه در سطح جهان روبروست و در افغانستان برای ادامه کمک‌هایش در ماه اکتبر پول کافی ندارد. وحید الله امانی، سخنگوی WFP، هم اخیراً به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه تصمیم گرفتند از میان 13 میلیون افغان به شدت نیازمند به کمک تنها به 3 میلیون تن کمک کنند. برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که برای ادامه فعالیت‌های خود به 1 میلیارد دلار آمریکایی نیاز فوری دارد. حکومت طالبان برای 7 ولایت دیگر هم شوراهای علمای دینی ایجاد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز دوشنبه در صفحه اکس از ایجاد شورای علما در ولایت‌های بامیان، دایکندی، نورستان، میدان وردک، سرپل، غور و لغمان خبر داد. او افزود که شوراها بر اساس فرمان رهبری طالبان ایجاد شده و صلاحیت مشورت دهی خواهند داشت. سخنگوی حکومت طالبان اما نگفته که اعضای این شوراها بر اساس کدام معیارها تعیین شدند. پیش از این حکومت طالبان از تشکیل شورای علمای دینی در کابل، هرات، کندهار، بلخ، ننگرهار، بدخشان و غزنی نیز خبر داده بود. جنبش تحفظ پشتون میگوید در واکنش به گزارش ها در مورد بازداشت و اذیت شماری از مهاجران افغان در پاکستان، شکایت نامه ای را به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بر امور حقوق بشر فرستاده. فضل رحمان افریدی، عضو کمیته حقوقی جنبش تحفظ پشتون، در این مورد به رادیو آزادی به روز دوشنبه بیشتر گفت:
ما یک نامه هم به رئیس شورای عالی حقوق بشر ملل متحد فرستاده ایم. برنامه های دیگری ما در این مورد نیز طرح‌ریزی شده است. ما این صدا را به سطح جهان بلند می کنیم. ما این روش غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر قانونی با مهاجران افغان را هرگز تحمل کرده نمی توانیم و صدای خود را برای مخالفت بلند می کنیم.
در شکایت نامه جنبش تحفظ پشتون آمده که نیروهای امنیتی پاکستان در شهرهای مختلف هزاران مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را بازداشت و اذیت کردند، اما گفتن نشده که چه زمان و چرا. در برخی از گزارش ها آمده است که پلیس پاکستان اخیراً صدها افغان بدون اسناد اقامت قانونی را بازداشت کرده. پلیس کراچی گفته که تنها افراد بدون اسناد اقامت را بازداشت می کند. و تیم النصر عربستان سعودی که در ترکیبش کریستیانو رونالدو، ستاره 37 ساله پرتغالی شامل است، امشب در ورزشگاه آزادی تهران به مساف تیم پرسپولیس ایران می رود. این بازی در چارچوب مسابقات جام قهرمانی آسیا بدون حضور تماشاچی برگزار می شود. رونالدو دیروز پس از ورود به تهران مورد استقبال گرم و پرهیجان هزاران علاقمندش قرار گرفت. پرسپولیس دو قالین ابریشم به او اهدا کرد. با وصف اتخاذ تدابیر شدید در هتل اسپیناس محل اقامت رونالدو، ده ها تن تلاش کردند او را از نزدیک ببینند و بخشای از هتل هم در پی ازدحام جمعیت طرفداران او تخریب شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، وزارت حکومت طالبان از ایجاد ده ها پوسته امنیتی در امتداد خط دیورند در شرق افغانستان خبر داده. مقامات حکومت طالبان میگویند این پوسته ها به منظور بهبود امنیت ایجاد شده. این در حالی است که روابط کابل و اسلام آباد پرتنش شده. نیروهای مرزی دو طرف اخیراً در تورخم درگیر شدند. درگیری و بسته شدن موقت گذرگاه تورخم انجامید. بیشتر از سلطان محمد سرور.
طالبان میگویند که بیش از 100 پوسته امنیتی را در امتداد خط دیورند در شرق کشور در مناطقی ایجاد کردند که از سوی نیروهای پاکستانی هدف قرار می گرفت. مقامات طالبان میگویند که این اقدام بنا به دستور محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع صورت گرفته است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، یک گزارش ویدیو از ایجاد این پوسته ها نشر کرده که چندین رسانه دیگر نیز به استناد آن گزارش تهیه کردند. قاری معراج، قماندان لوای سرحدی اول در ولایت های شرقی، درباره ایجاد این پوسته ها چنین میگوید:
دا چې کومه فرضی کړه خدای د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او
ننګرهار ولایت په دې کې الحمدلله کونړ نورستان او ننګرهار مربوط لیوای ما می شود. ما در اینجا بیش از 100 پوستر فعال ساخته ایم در هر جای خوب و منظمند، از جمله در منطقه سالالا در ولسوالی گوشته ننګرهار. ما در آنجا نیز در امتداد خط فرضی پوسته ها را فعال کرده ایم. تاسیسات و سرک ها را نیز برای آنها ساخته ایم.
مقامات طالبان می گویند آمادگی دارند تا در صورت ضرورت تاسیسات بیشتر در امتداد خط دیورند ایجاد کنند. طالبان در حال از فعال ساختن این پوسته ها در امتداد خط دیورند در شرق کشور خبر می دهند که دو هفته پیش نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان در تورخم با هم درگیر شدند. مقامات طالبان گفتند که نیروهای آنها مسئول ترمیم یک پوسته قدیمی بودند که از سوی نیروهای پاکستانی بر آنها تیراندازی صورت گرفت. اما اسلام آباد گفت که طالبان این پوسته را غیر قانونی می ساختند. قبل از این هم درگیری‌های میان نیروهای سرحدی طالبان و نیروهای پاکستانی در مناطق شرقی و جنوبی رخ داده است. در این حال مقامات پاکستان بعد از برگشت طالبان به قدرت بارها اتهام وارد کردند که شبه نظامیان مخالف با عبور از سرحدات مشترک میان دو کشور داخل پاکستان شده و در این کشور دست به حملات میزنند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده است. در تازه‌ترین مورد، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در گفتگو با رادیو صدای آمریکا چنین گفت:
ہمارا ایک چیلنج ہے ویسٹرن بارڈر پہ ٹیررزم کے حوالے سے اور جب دو
ما با یک چالش دهشتگردی در سرحدات غربی خود روبرو هستیم. هنگام مذاکرات دوحا که کشورهای منطقه بشمول پاکستان، چین، آسیای میانه، روسیه و نیروهای ناتو که در حال خروج از افغانستان بودند، همه اینها روی یک مسئله بحث‌های عمیقی با طالبان داشتند که خاک افغانستان برای تروریسم در برابر هیچ کشوری نباید استفاده شود. آنها در مذاکرات دوحه در این مورد تعهد سپردند.
اون نگوسییشنز کے دوران وہاں پہ کمٹمنٹس بھی دی تھی.
صدر اعظم پاکستان افزود که کشورش حق دفاع از خود را دارد و در هر جایی که مناسب باشد گام خواهد برداشت. طالبان گفتند که از مخالفان حکومت پاکستان حمایت نمی کنند و به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. سرحدات افغانستان و پاکستان با طول 2670 کیلومتر، با اینکه در سالهای اخیر توسط سیم خاردار از جانب پاکستان تقویت شد، اما بارها شاهد ناامنی ها بوده است. نیروهای سرحدی دو کشور در دوران نظام جمهوریت در افغانستان نیز با هم درگیری های داشتند که این درگیری ها در دو سال اخیر در اقتدار طالبان نیز پراگنده ادامه یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار ما هم پخش خواهد شد، اما حالا می پردازیم به توافق ایالات متحده و ایران روی مبادله زندانیان. بر اساس این توافق 5 زندانی آمریکایی ایران را ترک کردند. سلطان محور گزارش می داد.
در آخرین مرحله معامله تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران، تیاره حامل 5 زندانی آزاد شده آمریکایی به دوحه رسید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اعلامیه خود با ابراز خرسندی از آزادی این 5 آمریکایی از قطر، عمان، سوئیس و کره جنوبی به خاطر تلاش‌های آنها برای تحقق این معامله قدردانی کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که سیامک نمازی، مراد تهباز، عماد شرقی و 2 شهروند دیگر آمریکا که به دلایل شخصی نخواستند نامهایشان افشا شود، پس از تحمل سالها درد و رنج به عزیزان خود خواهند پیوست. در این میان انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که بعد از نشست تیاره حامل این زندانیان رها شده در دوحه با آنها صحبت گرم و عاطفی داشت.
من این افتخار را داشتم که با 7 آمریکایی که اکنون آزاد هستند صحبت کنم. آنها از زندان آزاد شدند، از توقیف در ایران و حالا از ایران خارج شدند. آنها در دوحه هستند و برای پیوستن به خانواده های خود به آمریکا می آیند. 5 نفر از این 7 نفر به صورت غیر قانونی دستگیر و در ایران زندانی شدند. برخی از آنها سالها را سپری کردند و 2 نفر دیگر ممنوع الخروج شدند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد که رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی در صحبت روز دوشنبه با خبرنگاران در نیویورک رهایی 5 زندانی آمریکایی توسط تهران را یک اقدام بشر دوستانه محض عنوان کرد. آمریکا در بدل رهایی این زندانیان 6 میلیارد دلار منجمد شده ایران در کره جنوبی و 5 زندانی ایرانی در آمریکا را عفو کرد و آزاد ساخت. این ایرانی ها در آمریکا به ارتکاب جرایم متهم شده بودند. مقامات ایران و آمریکا گفتند که 2 تن از این زندانی های رها شده که تمایل به برگشت به ایران داشتند به دوحه پایتخت قطر رسیدند. 1 تن از این زندانیان ایرانی رها شده به کشور سوم می رود و 2 تن دیگر آنها به درخواست خود در آمریکا باقی می مانند. انتقال دارایی‌های ایران به بانک‌های قطر و انتقال زندانیان آمریکایی زندانی در ایران به دوحه بخشی از مراحل توافق مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا بود که روز دوشنبه انجام یافت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چه مشکلاتی روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مرور بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک تقسیم اوقات بر خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده بر ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و بر ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سوم قرار میگیره و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار میباشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارها را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارها را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی را که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشین. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و با اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنند که به اون موفقیت را پیدا کنند، برسن برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن بود بگویند نی نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته باز بفته پس دوباره بلند شد، آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوانا هدف به حرسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتان میفهمیم در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم رو بگیریم و کمک کنیم و یک جای برسانیم. شد وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث سیغانی با این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشن، اجماع داشته باشن، در واقع اتفاق داشته باشن، تصمیمی درست بگیرن. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانن انجام بتن پس از امین سال نو شروع بکنن اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما میفهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همه شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به ای داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما دهی سال میخواییم او رو به دست بیاریم و ای اهداف طور باشه که شکل کلی رو به خود بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی رو در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا هزارا و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میانین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتون هم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف من اینمی است که من از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف من اینمی است که از اینمی محدوده من از اینمی جا خدا بکشم از ایجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس میکند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هرچی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به این که بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخیر سال نو شد، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شد که ما ایجره ای خاک ایلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو کنه، چون طبیعت انسان است. پس ما کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودم میخواهد که وطن ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لکنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخواییم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخواییم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیدی چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخواییم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماهی خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشاءالله که موفق میشیم دهری را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو میشوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. این یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستند. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمی آید، یا دنبال کارهای کلان هستن. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می کنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستند که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود، دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه، به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگران را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگران دراز باشه، دنبال دیگران باشیم و دیگران از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه‌های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده‌تر و بیشتر شوه نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جای نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگی همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر را بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونین که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز موین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی؟ کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر به در آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا بر ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم. کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است، اونها را بگذاریم، ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنابراین باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، مد 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت من چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستند، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند، باید دوری بجویم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تاثیرگذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم، همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت دارد.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایی هستند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال خواص از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارث دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش میکرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدند. نسل های خوب حیوانی را به دست آوردند و همیشه تخم نباتات را حاصل میکرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز میبود. توسط همین علم ژنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام ژنتیک یاد میشد که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در ژنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الى 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرد و می توانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین با اولاد میرسد توسط جین صورت میگیرد. جین ها همیشه جوره کار میکنند که یک جین از پدر و یک جین از مادر میباشند. این جوره جین به نام علیل یاد میشوند، یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارند که به نام علیل یاد میشوند، مثل رنگ چشم. اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر می آید صفات رنگ متبادل است. یکی غالب می شود و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد در نوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفت هم توسط جوره جین انتقال میشه. رنگ غالب اشکار میشه و رنگ مغلوب پنهان میماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت میگیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفت ها هم است که ما به قسم کسبی دریافت میکنه، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیه ها مشابه از مادر پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوس یاد می شود و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوس یاد می شود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه می ده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم هم اهمیت خاصی را دارا می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میام حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزس یاد می شود و اندوسایتوزس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده. آن موجودات فقاریه و موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشد. این حیوانات به فرم‌های زیر تقسیم شده. اول بدن نرم‌تنان یا موسیکا. یه حلزون، اکتوپس و همچنان صدف از آنمای نرمتنان تا بدن نرمتنان 3 بخش مشخص ایجا می شود. سر، پا و احشای بدن. قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط کش راحتی حتا شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزارع و برخی نیز سبب انتقال پرازیت‌ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه ریگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان حکی به طور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس‌های دیستروپیدا مانند خزنها صدفدار و بی صدف تقسیم شده. همچنان سفالوپودا مانند کتلفش، سکوئید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول زبده مانند گوش ماهی یا دوکفه تقسیم شدند. خزنها که کشا ندارند به نام گوبه، دوکفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بیستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک قسم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت دهلیون از کنکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به 3 قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشند. مثل که شما در عکس می بینید، خرپوستان یا اسپنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شرایی دارد و همچنان مورچه تناظر دو طرفه دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمهای حلقوی یا انده. بدن این کرمها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انلید هم در لاتین به معنای حلقه می باشند. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخه از انواع کرمهای حلقوی می باشد. کرم زمینی در حلقه مرتوب و جوخه در آب شیرین زندگی می کند. روی بدن اطراف آنها به جز کوه مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمین های مرتوب مجراهای باریک رمیز سازد و در آنجا زندگی می نماید، ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با انقباض عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوست مرتوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگهای پوسیده را همراه با ذرات حاک می خورند و پس استفاده از مواد غذایی این حضرات حاک را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاک مزرعه را سرزیر می کند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تغمانندی دارند که به آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کرم های حلقوی با کلاس های پول شیتا مانند نیرس برانی، کلاس بولی و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس فیردین مانند جوک و کلاس آب آنالیدا که شامل همه حیوانات بحری تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومبریکوس ترستس بوده و در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیوم یاد می شود تخم انکشاف می کند، یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس هم میبینید. در امروز طبابت برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در طبابت از آنها استفاده می شود به طریقه های صحی پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به 3 دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. به ادامه بحث اطرا در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می‌خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش‌های سیستم بدن انسان است، با ما کمک می‌کند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضر و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان می کند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد می شود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لنف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفاوی می شود به نام لنف یاد می گردد. در این سیستم رگ‌های لنفاوی، عقده لنفاوی و تحال شامل است. انساج لنفاوی در مختلف قسمت‌های بدن دیده می شود، مثل عقده تیموس، تنسل‌ها، تحال و مغز استخوان. تنسل‌ها غیر معمول عقدات لنفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل‌ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. تمام آن اعضایی که در سیستم منفیتی رول دارد. تحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لنفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لنفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریه ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لنفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لنفاتی حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتی‌بادی تولید کند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید می کند و نگهداری وجود را می کند. الرژی در مقابل انتیجن عکس‌العمل قوی مفرطی است. سیستم مفرطی بیش از حد کار می کند و عکس‌العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس‌العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتی‌بادی بدن آماده تولید هیستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب ها توسط ابرازات الرژی از بدن خارج گردد. وقت هیستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هیستامین تداوی می کردند.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می‌خوانیم. در صنف یازدهم خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف دوازدهم نیز سیستم تناسلی مرد را می‌خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.